افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازی تورخم متوقف است و خواه بخواهیم خواه نخواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. یک مقام ایران از طرح برگزاری نشست منطقه‌ای به اشتراک مقامات ایران، روسیه، چین و پاکستان هفته آینده در کابل خبر داده است. سازمان دفاع از خبرنگاران افغانستان گفته که تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از زندان‌های طالبان آزاد شوند. محکمه بین‌المللی عدالت امروز به اسرائیل دستور داد که برای جلوگیری از اعمال نسل‌کشی در غزه تمامی اقدامات لازم را انجام دهد. وزیر خارجه جرمنی در جریان تلاش‌ها برای میانجیگری در بحران غزه سفر کوتاه به اردن خواهد داشت. و قرار است که وانگی وزیر خارجه چین امروز با جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در تایلند ملاقات کند. تشکر از همراهیتان. حالا هم این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
محترم دکتر لطف الرحمن رحیمی، مسئول بخش پژوهش انستیتوت البیرونی، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین. شنوندگان همگی سلام خود تقدیم میکنم.
مثل همیشه میخوایم از خود شما تقاضا کنم، خواهش کنم که خود به شنوندگان عزیز ما معرفی کنین.
ما در ولایت بغلان متولد شدیم، یکی از ولسوالی‌هایش خوست و فرنگ نام داره. صنف 7 مکتب یا صنف 8 مکتب و بعد در لیسه استقلال کابل در خواندیم. زمینه تحصیل مساعد شد که بعد از صنف 12 بیاییم به انگلستان، لسانس و ماستری و دکترای خود همگیش در اقتصاد، در رشته اقتصاد بگیرم. معمولا با مسائل اقتصادی همیشه سر و کار داشتیم از دوره لسانس تا دکترا. بعد از اینکه دوره دکترایم خلاص شد، پس دوباره افغانستان آمدیم. تقریبا سالای 2017 بود. باز در کابل می بودیم. یک مدتی کوتاهی در وزارت اقتصاد من حیث مشاور کار میکردم و در دفتر بانک جهانی من حیث مشاور اقتصادی کار میکردم. بعد من حیث استاد در دانشگاه امریکایی‌ها برای یک سال درس دادم. با در این حال عضویت انستیتوت البیرونی را داشتم که یکی از نهادهای فکری اقتصادی است. بخش اقتصادی فعال بود در کابل.
خب ما در برنامه مختلف یک موضوع همیشه پرسان کردیم از مهمانای محترم که در افغانستان همی سیستم تعلیمی و سیستم اداری قسمی است که به اساس بعض ریسرچ ها یا به اساس تحقیقات صورت نمیگیره، تر معمول نیست در افغانستان. این کار شما از نقطه نظر علمی بسیار زیاد پر اهمیت است. اول اگر به ما بگوین که چرا در افغانستان مسائل تحقیقاتی اینقدر رواج نیافت، چرا ضعیف است؟
سوال بسیار خوبی است نظر صاحب. فکر میکنم اساس و امو بنیاد ای که متدهای مختلف مورد استفاده قرار بگیره و تحقیقات علمی صورت بگیره و نشر شود، بستگی به تقاضا داره که تقاضایی برای کار وجود داره در جامعه یا نداره، یا مثلا از طرف حکومت، از طرف کسایی که پالیسی میسازن و تصمیم گیری در مقام های تصمیم گیری قرار دارن، و نهادهای تکنیکی دیگه ای که در سطوح مختلف غیر حکومتی هم که کار میکنن تصمیم میگیرن در مورد اقتصاد مملکت، در مورد موارد اجتماعی، رفاه عامه، موارد سیاسی. سوال اساسی اینجا می باشه که تقاضا برای چنین یک تحقیقات‌های تخصصی وجود داره نداره، چقدر توجه میشه نمیشه یا تمکین میشه به این تحقیقات یا نمیشه. مثلا در 20 سال اخیر ما شما اگه من حیث نمونه ببینیم، یک نمونه بسیار خوبی بوده، مثلا سال 2001 تا سالهای 2021 دوره جمهوریت به اصطلاح. چون پیش از او موقعیت دقیق بلد نیستم تاریخی که چقدر تقاضا وجود داشته، ولی بسیار مهم است که ما از متدهای علمی شناخته شده بین المللی استفاده بکنیم، موارد مختلف را موارد ارزیابی قرار بدیم و او را امرای حکومت، امرای پالیسی میکرا، امرای کسایی که تصمیم میگیرن و در این حال امرای عام مردم شریک شود و ابعاد مختلف همو موضوع مطالعه شود، ببینیم که به فایده تمام میشه یا به نقص جامعه تمام میشه پیش از اینکه بریم کار را بکنیم. در 20 سال اخیر یک تقاضای خوبی وجود داشت برای چنین یک کارهای، یک نهادهای بسیار زیادی هم ایجاد شده بود و حال هم هستن. یک نسل بسیار زیاد غیر قابل مقایسه با گذشته تحصیل کردن، تحصیلات عالی کردن، مراجع مختلف علمی و پژوهشی و تحقیقی در سراسر دنیا فعلا حضور دارن که در افغانستان هستن. ما نمونه از در گذشته نداشتیم، یعنی پیش از سال 2010 شما بعضی سروی ها رو که می دیدین یک نفر یا دو نفر دکترا داشت از افغانستان یا مثلا انگوش شمار بود و در چند جای مختلف بودن. حالی بسیار زیاد شده، در بسیار جای مهم و در نهادهای مهم دنیا حضور دارن و یک دستاورد بسیار.
بله، خب حالا بیایم سر مسئله اینستیتوت البیرونی. در این مورد اگر بسیار کوتاه معلومات بدین این اینستیتوت چگونه یک اینستیتوت است؟
پیش از اینکه در مورد خود اینستیتوت بگویم، معمولا شما سه کتگوری چی دارین؟ در افغانستان در 10 سال اخیر سه کتگوری نهاد یا سازمان داشت. یکی دولت رسمی و حکومت مرکزی است که اینا نهادهای رسمی هستند، مشروعیت دارن، از پارلمان رأی میگیرن و نهاد رسمی است. اینا مثلا احصایه مرکزی وجود داشت، ارقام جمع آوری میکردن و ارقام نشر میکردن و متدهای مختلف را داشتن به خاطر اینا دسته ارقام و دسته مسائل. در پالوی زود افغانستان یک سلسله سازمان ها و نهادهای بین المللی تخنیکی را داشتیم، مثلا UNDP، نهادهای سازمان ملل، بانک جهانی، بنیاد آسیایی، ایشیا فاندیشن و مثل ازی چند تا نهاد دیگه بین المللی کلانی که در کابل حضور داشتن یا مرقام جمع‌آوری میکردن و احصایا و موارد مختلف اقتصادی را موارد بحث میگرفتن، تحقیق میکردن و نشر میکردن. رکنی که کمرنگ بود و نهادهای کمی در اونجا حضور داشت، رکن سومی بود که مثلا شامل جامعه مدنی میشه، جامعه مدنی و به اصطلاح اتاقهای فکر یا تینک تنک های تخصصی که در موردهای مختلف همکار دولت ارزیابی بگیره و همکار نهادهای بین المللی را، به خاطر که هر کدام از اوها اهداف و اجنده های خود داشتن. اینال اینستیتوت البیرونی لینیم قالب سیومی مثل به اصطلاح جای خود پیدا میکنه. در سالای 2017 فکر میکنم تأسیس شده در کابل یا 16 هم اشتباه نکردم. و مثل اینستیتوت البیرونی نهادهای دیگه هم هستن که دهنی طبقه نهاد طبقه سیوم بسطلاح چی میشن، حساب میشن. نقش اینا بسیار زیاد مهم است. اینا بسطلاح در گفتگوها، در پالیسی سازی و در نقش تامین روابط بین حکومت ها و نقش تعیین رابطه اقتصادی بین حکومت ها، مثلا رابطه اقتصادی افغانستان با پاکستان، رابطه اقتصادی افغانستان با هند و غیره و غیره، نقش این نهادهای به اصطلاح ترک تو یا پست دو که غیر رسمی هستن، مشکلات را که مثلا کارمندای حکومت و کارمندای رسمی حکومت، وزارت مالیه، وزارت خارجه می داشته باشن و نمیتونن آزادانه بسیار زیاد گپ بزنن با همکارایشون از کشورهای مختلف. اینا بسیار این نهادهای طبقه دست سوم یک نقش بسیار اساسی و تعیین کننده بازی میکنن. اینا همیشه میتونن وقتی که مشکلات سیاسی به وجود نه، اینا میتونن رابطه را باز نگاه کنن، گفتگو گفتگو را باز بکنن، مشکلات مثلا از پشت دروازه های دیگه مثلا وارد قضیه شون. و این نهادهای سایسته در کابل ایجاد شده رایی بودن که اینستیتوت البیرونی هم در همین سبال بسید آمد. تخصص خاصش در بخش اقتصاد و توسعه است و روابط بین کشورهای همسایه، رابط اقتصادی بین افغانستان و کشورهای همسایه. که ما تحقیقات دست اول انجام میدادیم، سروه ها و معلومات و دیتا جمع آوری میکردیم از کابل و ولایات و دستم و یافته های خود با حکومت و نهادهای بین المللی و غیره و پالیسی‌سازی ها و پالیسی‌سازها و عام مردم شریک میکردیم تا بتانه که اونمو یه تصویره که پیشتر گفتم در مو راستای کمک کرده باشه یا به اصطلاح دستاوردی داشته باشه استفاده از متدهای تحقیقی و علمی و تخصصی و ارزیابی پالیسی ها که تا بتانه یک پالیسی بهتری انتخاب شود و به نفع مردم تمام شود. در مو راستا اینستیتوت البیرونی کار میکرد و هنوز هم فعال.
امی کار آخر شما را که در آخر چاپ شد 55 صحیفه است که ایام یک ارزیابی شده در مورد طبقه متوسط شهرنشین های کابل که اقتصاد از اونا چطور تغییر کرده و چی مشکلات داشتن. شما تقریبا از 300 نفر پرسیدین و به یک نتیجه رسیدین. اولین سوال خود این موردی است که ایره به کدام مؤسسه شما تا حال تانستین راه بکنین یا کدام مؤسسه بیم یا کدام دولت از شما خواستید؟ در اون مورد اول اگر بگوییم؟
این تحقیق آخر بعد از 2.5 سال سقوط جمهوریت و روی کار آمدن اداره طالبا یک کاری بود که با یک پسمنظر اقتصادی صورت می گرفت و کار کاملا آزاد و مستقل از طرف خود اینستیتوت انجام شده و ما خواستیم که یک ارزیابی بی‌طرفانه انجام بدیم. ارقام دولتی و ارقام نهادهای بین‌المللی همگیش به عین حال که مهم هستند، به عین حال که یک تصویر ارائه می‌کنند از افغانستان با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و صحی مردم افغانستان. مهم است که ما نهادهای مستقل و افراد مستقل داشته باشیم که اینا هم بیاین ارزیابی بکنن و بی‌طرفانه و با استفاده از متدهای اقتصادی که جا افتاده است و شناخته شده است با او معلومات جمع آوری بکنند و این مورد ارزیابی قرار بدن. کمی کاری است که ما کردیم با بیشتر از 300 نفر سروی صورت گرفته و با بیشتر از 20 نفر مصاحبه صورت گرفته و این نتایجش ما نشر کردیم و یافته های جالبی هم داره.
بله، خب مهمترین یافته شما یا نتیجه تان چی هست که به دست آوردین؟
جناب نظر که پیش ازی که به یافته های راپور بریم میشه ما به یک پس منظر اقتصادی این راپور کمک توضیح بدیم که چی سبب شد یا دلیل شد که ما تحقیق انجام بدیم. اقتصاد های کشورها به دلایل گوناگونی مثلا به شوک اقتصادی یا به رکود مواجه میشن. مثلا شما که سال 2000 و اوایل سال 2020 یادتون باشه پندمیک که کووید 19 آمد در بخش‌های مختلف افغانستان مثلا خشکسالی اتفاق می‌افتاد در سال 10 سال اخیر. مثل از یکی از دلایل دیگه که اقتصادها به شوک مواجه میشن سقوط رژیم یا حکومت‌های مرکزی است یا تغییر نظام که اتفاقا اگر 100 سال اخیر تاریخ افغانستان ما مطالعه قرار بدیم سقوط حکومت مرکزی یک پدیده بسیار معمولی است و به طور اوسط مثلا بین 20 تا 15 تا 20 سال حکومت مرکزی تعویض میشه، یک نظام کاملا متفاوتی مثلا روی کار میآید. نمونه زیر از دوره داوود خان و حکومت های کمونیستی و بعد از حکومت اسلامی بعد از جمهوریت همگی شما میبینیم که از نقطه نظر اساسات فکری هم بسیار تفاوت جدی دارن. با اینمی سقوطی که در آگست 2021 اتفاق افتاد تئوری های اقتصادی چند موضوع رو برای ما مطرح می کنند. یکی ایست که یک زیرساختارهایی وجود می داشته باشه، این زیرساختارها در هر کشور وجود داره که کمک می کنه گذار از شوک اقتصادی یا رکود اقتصادی را. مثلا به طور کلی میشه که ما زیرساختارها رو به دو نوع تقسیم بکنیم. یکی زیرساختارهای رسمی دولتی که در کشورهای اروپایی بسیار زیاد معمول هستند. مثلا شما شاید آگاهی داشته باشین حقوق بیکاری، مثلا کسایی که کار نمی کنن برای اینا دولت یک طور پول هر ماه کمک می کند تا ای که بتانن باز یک جای کار پیدا کنن. این یک زیرساختار است، یک پالیسی است، سبب رفاه عامه میشه و اگر احیانا یک رکود اقتصادی با وجود بیاید و تعداد زیاد مردم وظیفه شان از دست بدن آن واحد درآمدشان قطع نمیشه کاملا. بنابراین من حیث یک میکانیزمی عمل میکنه که سبب آسان شدن گذار از این رکود اقتصادی میشه. در مورد افغانستان خصوصا این پالیسی ها یا زیرساختارهای رسمی بسیار معمول نیست و نبوده هیچ وقتی و ما چنین یک پالیسی ها رو نداشتیم. دسته دوم زیرساختارها بسیار مهم میشه در مورد در بحث ما، او که است زیرساختارهای غیر رسمی و محلی در مناطق مختلف افغانستان. مثلا ما میریم از همسایه های خود قرض حسنه یا کمک های بلایوزی که صورت میگیره، یا مثلا مکانیزم های بسیار محلی و خورد دیگه وجود داره که میتونیم بریم بر اساس فصلوار کمک هایی بگیریم، کارهایی بکنیم، مثلا یک کاری با یکی از دوستا بکنیم که بازو این کار رو برای ما بکنه. اینی میکانیزم های غیر رسمی بسیار معمول است و در افغانستان وجود داره. اینال یک گوشه دیگه از بحثی که بسیار مهم است اینجا اویست که تفاوت ها بین زندگی شهری و زندگی اطراف هم باید در نظر بگیریم. در اینجا طبقه های مختلف درآمد، مثلا غریب، متوسط، پولدار و غیره زندگی میکنه و زندگی شهری از بنیاد در این حال که یک چیزای مشترکی داره با زندگی اطراف، ولی تفاوتای بسیار اساسی هم داره. کسایی که شهرنشین هستن مثلا خانه کرایی دارن، کار با معاش میکنن، ضروریات اولیه خود اکثر چه میخرن، خودشان زمینی زراعتی دسترسی ندارن و همه گیز اینا من حیث یک زیرساختاری است که تاثیر داره وقتی که سقوط اقتصادی صورت میگیره. ما با اینمی پس منظر در 20 سال گذشته در افغانستان سطح رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی یکسان نبوده. مثلا در بین شهرها یک منطقه ها و حوزه هایی را ایجاد کرده بود که کاملا شهرنشین هستند. اینا اکثرتشان خانه کرایی دارن، زندگیشان تا حد اکثر و بسیار زیادی وابسته است به معاش کی. و این معاش تعیین میکنه که مثلا اینا چقدر پول سر صحت خود مصرف بکنن، چقدر پول سر ترانسپورت مصرف بکنن، چقدر پول مثلا ضرورت اولی خانواده خود ماهانه بخرن و غیره و غیره و فعالیت اقتصادی دیگه اگه بکنن. وقتی که سقوط صورت میگیره بازار کار و مارکت کار بسیار زیاد خراب میشه و مثلا راپورهای سازمان ملل نشان میده که در مثلا در بعد از سقوط ماه آگست 2021 حدود بیش از 1 میلیون وظیفه از بین میره آن واحد نفر و این سبب میشه که یک تعداد زیاد معاش خود از دست بدن. ما آمدیم سوال اساسی رو که در این راپور مطرح کردیم ایست که کسایی که طبقه متوسط درآمد داشتن، کسایی که مثلا تحصیلات داشتن، کسایی که کار میکردن، کسایی که فعال بودن از نقطه نظر اقتصادی و در شهر زندگی میکردن، اینا امی تاثیر این سقوط رژیم بالای از اینا چه رقم بودن، چقدر تاثیر داشتن. به خاطر اینکه اکثر راپورهایی که در این سال گذشته که خب تعدادشون بسیار زیاد هم است سر غریبترین طبقه جامعه بسیار تمرکز کردن، تحقیقات صورت گرفته، معلومات بسیار زیاد جمع‌آوری شده و نشان می‌ده که وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و اینا با کمک اولیه ضرورت دارن و تعداد زیادی از مردم با گرسنگی و کمبود مواد غذایی و غیره دچار هستند. اکثریت تمرکز روی مو غریب‌ترین طبقه جامعه باشه که درست هم است، طبقه است که ضرورت داره با کمک و باید مورد مطالبه قرار بگیره. کاری که ما کردیم موازی با او آمدیم بالای طبقه متوسط جامعه تمرکز و این راپور 300 نفره که ما جمع‌آوری کردیم طبقه شهرنشین است، طبقه است که کار میکردن، طبقه است که دسترسی بسیار زیاد به زمین زراعتی و غیره ندارن و در شهرها و در مراکز شهر آزمون از مرکز شهر کابل جمع‌آوری شده و 300 نفر سروی شده. ما 100 سوال پرسان کردیم از پیششان، اینا در ابعاد مختلف شاخص‌های اقتصادی را مثلا تلاش کردیم که دیتا جمع‌آوری بکنیم، مثلا کار، سطح درآمد، مصرف، سرمایه گذاری، صحت عمومی و روانی مردم، تجربهشان بعد از سقوط چه رقم بوده، درباره مهاجرت چی فکر میکنن، درباره همکاری‌های اجتماعی چی فکر میکنن، درباره آزادی‌های اولیه چی فکر میکنن. این مواردی است که در این راپور مورد بحث قرار گرفته و واکاوی شده.
خب اگر برای از که خلاصه بگوین امی سوالای که شما تره کردین نی؟ چی جوابا گرفتین؟ یعنی مثلا UNDP میگه که یک گزارش که داده ده او میگن که 85% مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از $1 در روز زندگی میکنن. امی گزارشان آمده که موجودیت های طالبان بر زنان از $600 میلیون تا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان میگه خساره وارد کرده. شما با این موضوع تا چه موافق هستیم؟ برای اینکه قشر متوسط همیشه در تمام جهان تعیین کننده در اقتصاد ممالک مختلف دنیا است. اگر این قشر غریب شود، غریبی خود به خود زیاد میشه. شما بسیار خلاصه اگر نتیجه بکشین نظمی کار خودتان در مورد چی خلاصه میکشین به ما؟
گزارش UNDP در سطح ملی راپور که ما تهیه کردیم به مراتب خردتر از سو تنها سر کابل تمرکز میکنه. من حیث نمونه هدف اساسی من مناطق شهرنشین بود که کابل من حیث نمونه از سو انتخاب کردیم. تقریبا نتایج ما شبیه این نتایج نشون میده. ما مثلا از این مجموعه که پرسان کردیم در سال 2021 در ماه جولای تقریبا یک ماه پیش از سقوط پرسان کردیم چند فیصدتان بیکار بوده؟ این مجموعه گفتند که 4% بیکار بوده. دو سال بعد در ماه جولای 2023 43% اشتراک کننده ها گفتند که وظیفه ندارند. این هم شامل زنها میشه و هم شامل مردها میشه. مثلا ما پرسان کردیم که درآمدتان در کدام کتگوری قرار داده؟ ما کتگوری های مختلف را انتخاب کردیم به خاطر که ما سوالی بود که دو سال پیش در ماه جولای 2021 سطح درآمد شما چه رقم بوده؟ متدای علمی برامایی را میگه که شما مثلا کتگوری های مختلف را ببینین باز اشتراکنده ها میتونن که خودشون را در یک کتگوری پیدا بکنن. مثلا ما داریم سطح درآمد از 25,000 افغانی کم بوده، بین 25,000 تا 50,000 بوده، یا مثلا از 50,000 تا 1,000,000 افغانی بوده. این رقم کتگوری ها داره. به طور نمونه 60% بلند رفته سطح کسایی که درآمدشان کمتر از 25,000 افغانی است به طی دو سال. یعنی نشان میده که سطح کار پایین رفته، آدم ها کار منظم ندارن، سطح درآمد پایین رفته، کار ناقص پیدا شده. بنابراین وقتی که شما این رب بتین به او راپور UNDP نشان میده که سطح فقر بالا رفته. یعنی نشان میده که این طبقه متوسطی که اصطلاح تحصیل یافته هستن، واجد شرایط هستن و در بین اینا داده کسایی که درآمدشان پایین رفته 60% پایین ترین طبقه را. مثل از در بخش های مختلف دیگر تمام شاخص های اقتصادی که ما داریم، مثلا مصرف خانوار که ما پرسان گرفتن که 47% اشتراک کننده های سروی گفته که بیشترین سطح پایین رفته مصرفشان در مواد غذایی سال.
درست دکتر صاحب محترم، اگر از مسائل اقتصادی که شما گفتیم بگذاریم در ساحه اجتماعی دیگه چی مثالا داریم؟
چند تا بود دیگه که ما در سروی بررسی کردیم. یکش مثلا بخش صحت است. تعداد یک تست روانشناسی است که یا چرا استرس و علائم دپرشن و اصطلاح ارزیابی میکنه و اندازه‌گیری میکنه. ما از بین اشتراک کننده ها وقتی که این تست انجام دادیم معلوم میشه که تقریبا بیش از 2/3 حصه اشتراک کننده ها ضرورت به این دارن که برن پیش یک روانشناس و از مداخله یک روانشناس اصطلاح اینا بهره میبرن. حدود 35% اشتراک کننده ها گفتن که اینا از نو دوای خواه شروع کردن. رقم بالاست. حدود 20% اشتراک کننده ها گفتن که اینا یا سیگارت میکشن یا اینکه دوباره سیگارت کشیدن شروع کردن برای اولین بار در این دو سال اخیر. بود دیگری که در سروی ما بپرداختیم من حیث نمونه میشه یاد بکنم و من حیث آخرین نمونه میشه بر شما یاد بکنم، او آزادی های ابتدایی است. در اینجا ما 5 آزادی را سوال های از پیش اشتراک کننده ها پرسان کردیم که در مورد مثلا آزادی های فردی و اجتماعی، که دیگه در مورد ای که اینا حق مالکیت را چرا کم میبینن و یکی دیگه ای که اینا قانونمندی را چطور میبینن. سوال که ما اینجا پرسان کردیم از پیششان این بود که اگر یک مشکلی بر شما ایجاد شود در محکمه دولتی میرین که موضوع را حل بکنین یا نه؟ بیشتر از 70% اشتراک کننده ها گفتن که نمیرن و 19% گفتن که شاید برون یا نه و 10% گفتن که بله اینا میرن در محکمه حکومتی و مشکلات خود حل میکنن. و می رقم مثلا آزادی های سیاسی و دینی پرسان کردیم که شما چه احساس میکنین، چقدر آزادی دینی و چی دارین سیاسی. 85% اشتراک کننده گفتن که ما نظریات سیاسی و دینی خود آزادانه و بدون قید و شرط ابراز کرده نمیتونه، صورتی که تنها 4% گفتن که بله میتونه. یعنی در تمام شاخص هایی که در این راپور آمده که حدود 90 شاخص است در بخش اقتصادی اجتماعی و صحی، همه کیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده در این 2 سال گذشته. مردم غریبتر شدن، آزادی های اجتماعی سیاسی و فردی کمتر شده و علاقمندی در بخش مهاجرت مثلا علاقمندی بسیار زیادی وجود داره، مردم که میخواین کشور ترک بکنن. امیدواری بسیار زیاد کلانی وجود نداره برای آینده. ما پرسان کردیم که چقدر امیدوار هستین در مورد سیاسی و اقتصادی مملکت 2 سال آینده. 82% اشتراک کننده گفتن که هیچ اصلا امیدوار نیستن، در صورتی که 2% گفتن که امیدوار. یعنی اینا همه گیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده، وضعیت اقتصادی بدتر شده و باید کمک های بیشتری و اصلاحات جدی باید بیاید که تا این وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهتر شود.
خب در مورد راپور UNDP ما رادیو آزادی از طرف طالبا که پرسیدیم، آقای مجاهد راپور UNDP را رد میکنه و مدعی میشه که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، ارزش پول افغانی افزایش و تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده. طرف حکومت ای اداره میکنه، از او خاطر شما چیز گفتنی دارین در مورد؟
در مورد ثبات پول افغانی اگر یک چیز اضافه بکنم، او ایست که ثبات پول افغانی در برابر دلار یا قیمتش بستگی به تقاضای دلار و پول افغانی داره. یکی از مهمترین عواملی که مثلا مردم میخواین دلار بخرن، میخواین وارد بکنن مواد بیارن وارد افغانستان بکنن، تقاضای دلار بلند میره و مقدار دلار کم میشه در بازار، بنابراین یک دفعه قیمتش در برابر پول افغانی بالا میره. وقتی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم باشه و سطح تقاضا پایین بیایه، تقاضای دلار هم پایین نیاد، بنابراین پول افغانی در برابر دلار ثابت میمانه و اونقدر تغییرات زیادی نمیاد. فکر میکنم که مکانیزمای اقتصادی که چرا پول ثابت مانده، مکانیزمای دیگه است که وضعیت اقتصادی بهتر شده باشه. واقعا وضعیت اقتصادی خراب شده که واردات زیادی وجود نداره، بنابراین تقاضایی هم بر دلار وجود نداره و موج ثابت مانده در برابر افغانی. و ای که کمک های هفتوار 50 میلیون دلاری که میایه، اما مقدار دلار زیاد ساختگی است داخل کابل، او هم سبب میشه که در برابر پول افغانی قیمتش پایین بیایه. چون راپور نشان میده که حکومت طالبان پالیسی های بسیار درست و منظمی را در 2.5 سال اخیر در نظر نگرفتن، ما کدام نمونه بسیار بارزی را ندیدیم که طالبا آمده باشن و گفته باشن اینی کار ما روی دست گرفتیم که تا تعداد زیادی فقیر کمک. برخلاف کمک های بین المللی که به افغانستان روان میشه، فکر میکنم اونا حق و ذمه میگیرن از او که خودشان باند و بسیار کمی کمک ها به شهروندهایی که مستحق هستن بر از ما میره.
به هر حال دکتر لطف الرحمن رحیمی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زنده باشین. تشکر. سلامت باشین.
Oh,